بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دست شما در نکنه ایره. خب عرض شد جلسه گذشته که ما وقتی وارد بحث در واقع عدل نمیشیم، در بحث ادله ما اولین نکته‌ای که مطرح کردیم بحث کلامی بود و عرض شد که با همون ملاکی که بعد از پیامبر اکرم ما احتیاج به امام داریم، در صورت عدم دسترسی به امام هم احتیاج به یک جانشین داریم. این عدم دسترسی رو با اون بیانی که از جناب آقای صافی گلپایگانی حفظه الله نقل کردیم، ام است از زمان یا بگیر مکان، یعنی در بعد مکانی هم، خب مخصوصا در اون زمانی که خود ائمه اطهار بودن، اگر امام در مدینه هست یا امام در کوفه هست، شیعه ای در شام هست، شیعه ای در بصره هست، شیعه ای در تهران هست، خب اینها که دسترسی به امام ندارن تکلیفشون چیست؟ خب اینجا باید یه کسی بیاد اوضاع رو به دست بگیره از طرف خود امام و کارها رو عهده‌دار بشه. یعنی نمیشه گفت به صرف این که امام در مرکزیت حکومت وجود داره، پس کسانی که در شهرهای دیگه هستند هم نیازی به کسی، نیازی به حاکم ندارن. شاهد صدقش هم رویه حکومتی امیرالمومنین علیه السلام هست که وقتی حکومت رو به دست میگیرن، تاکید میکنیم وقتی حکومت رو به دست میگیرن، یعنی وقتی قدرت در اختیارشون قرار میگیره و مرکز حکومتیشون هم در کوفه هست، امیرالمومنین برای شهرهای دیگه والی تعیین میکنن. این همین کلام در صورتی هستش که ما به لحاظ زمانی فاصله داشته باشیم. با عصر ائمه اطهار که فاصله داریم، در عصر ائمه اطهار نیستیم. امام عصر و زمان خودمون هم که غایب هست، لمصالح هم او هم که غایب هست، خب ما حالا چه باید بکنیم؟ اینجا بود که عرض شد که با همون ملاکی که ما در واقع در فقدان نبی مکرم اسلام گفتیم نیاز به جانشین هست، در فقدان امام معصوم هم باز نیاز به جانشین هست. هرچند که این جانشین رتبتاً به لحاظ معنوی در رتبه اون امام قرار نداره، اما همون وظایف، همون اختیارات رو به عهده داره، یعنی موظف هست حکمرانی کنه، حکومت کنه، از در واقع کیان مسلمین دفاع کنه. این بیانی بود که اون جلسه گذشت. در ادامش بیان دیگری رو ضمیمه کردیم و اون بحث ضرورت ها بود. گفتیم که به هر حال هر جامعه ای نیاز به حکومت داره، اصل حکومت ضروری است. برای مسلمان ها هم حکومت اسلامی ضروری است. وقتی هم که حکومت اسلامی ضروری شد، حاکمیت یک اسلام شناس ضروری است و این میشه همون ضرورت ولایت عامه فقیه جامعه شرایط. این تا اینجایی بود که جلسه گذشته عرض شد. پس در بحث ادله اولین دلیلی که ما آوردیم دلیلی کلامی بود و تمام شد. دلیل دومی که میخوایم بیاریم در مباحث فقهی، در فقه ما چطور میتونیم به این بحث نگاه کنیم؟ آیا میتونیم در فقه هم دلیلی براش پیدا کنیم یا خیر؟ اولا یک تذکر و توجه میدیم. آیا شما مسئله امامت رو براش در فقه دنبال دلیل میگردید یا خیر؟
خیر.
چرا؟ چون اصلا جنس فقه ارتباطی با مسئله امامت نداره. اون در ارتباط با اصول هست، این در ارتباط با افعال مکلفین هست و لذا منهجن جاش نیست که شما در فقه بخواید برای امام معصوم دلیل فقهی بیارید. این همون مطلبی است که مرحوم عاشق جواد تبریزی آورده و مکرر ما روش اصرار کردیم. مرحوم آقای عاشق جواد هم میگه که این رو قرار نیست ما تو ادله لفظی دنبالش بگردیم. چرا؟ چون اصلا این ادامه همونه، همون بحث کلامی که عرض شد. لکن میخوایم این رو عرض کنیم، حالا میخوایم نگاه کنیم باز نه فقه مصطلح، اما با روش فقهی آیا میشه روایاتی رو پیدا کرد یا ادله‌ای رو پیدا کرد و از اونها نتیجه گرفت ولایت فقیه را، ولایت عامه فقیه را یا خیر؟ برای این منظور اولین بحثی که ما مطرح میکنیم بحث امور حسبه هست. امور حسبه که مورد اتفاق همه فقهای شیعه هست، در تعریفش گفتن آن چیزی که لا یرز الشارع به تعطیله. میخواید حالا یه جمله برای تعریفش بیارم؟ مثلا مرحوم آیت الله سید عبدالاعلای سبزواری صاحب مهذب الاحکام، ایشون در یک جمله خیلی مختصر و کوتاه میگوید الامور الحسبه هی التی لابد من تحققها خارجن. اینجا حالا در مقام تعریف نیست، در حد یک اشاره داره میگه که آقا اینا رو دیگه کارش نمیشه کرد، نمیشه رو زمینش گذاشت. و قبلا هم از زبان مرحوم شیخ جواد تبریزی و همینطور مرحوم خویی اینها عرض کردیم که امور حسبه اموری هستن که شارع به تعطیلی اونها راضی نیست. خب ما میگیم که آقا این اموری که شارع به تعطیلی اونها راضی نیست چیاست؟ خیلی ساده میگیم که آقا بحث حکومت اسلامی هم از اون امور هست. کسی نگه آقا چرا انقدر شما ساده دارید نگاه میکنید؟ آخه واقعا قصه ساده است، واقعا قصه بدیهیه. تشکیل حکومت اسلامی، حاکمیت حاکم دینی جزء ابده بدیهیاته. اینی که مرحوم امام میفرمان تصورش موجب تصدیقش میشه به این معناست. یعنی آیا ممکن است که شارع مقدس بپذیرد که مؤمنین تحت ذلت قرار بگیرن، تحت یوغ استکبار قرار بگیرن، تحت حاکمیت ظلمه و فسقه و فجره قرار بگیرن؟ خب این خیلی واضحه. دفاع از کیان مسلمین، دفاع از دماء مسلمین، دفاع از ارض مسلمین، دفاع از امنیت مسلمین، این تو بحث دفاع. بعد بحث اجرای حدود، اجرای احکام اسلامی، اجرای تعالیم اسلامی، همه اینها مستلزم حکومت و حاکمیت است. پس ما میایم میگیم که آقا از باب امور حسبه هم میتوان بحث ضرورت حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه رو پذیرفت و اثبات کرد. این هم در این ارتباط. دلیل سوم، دلیل سوم در واقع همون ادله لفظیه‌ای هست که مشهور هست برای اثبات ولایت فقیه.
سومین غیر از فقهی؟
نه، سومین دلیل فقهی. الان یه دونه آوردیم که همین بحث امور حسبه بود، یکی دیگه هم الان میخواییم ادله لفظیش رو بررسی کنیم.
حکومت رو توضیح دادید، غیر از حکومت بقیه رو ملاک حسبه بودنش
چیه؟ همین که عرض کردیم، اموری که قابلیت تعطیلی ندارن.
یه تشخیص شجوری واضح توفه از اون
بله دیگه خود فقها ها تشخیص بود.
ملاک نداره؟
ملاکش همین که قابلیت تعطیلی
نداره. خب اختلاف توش نمیشه؟
نه نه، الان عرض کردیم دیگه، مثلا آقای شیخ جواد تبریزی، حتی مرحوم آقای خویی با اون استفتایی که بعدا از آقای تبریزی هم شده، آقای خویی اینا هم میگن که آقا امور حسبه شامل این مسائل هم میشه. از آقای تبریزی میپرسن، میگه آقای خویی هم نظرش همین بوده منتها تصریح نکرد.
مثلا غیر مثلا حج و زکات و نماز و این چیزای بدیهی رو میگن، یا مثلا
نه دیگه، ببینید همین اموری که باید اجرا بشه، هر چی که الزامیه. مثل چی؟ مثل همین که عرض کردیم، مثلا دفاع از امنیت مسلمان ها، دفاع از عزت مسلمان ها. مثلا ما میگیم که آقا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب این رو میخواییم چی کارش کنیم؟ اگر ما حکومت نداشته باشیم میتونیم این رو پیاده کنیم یا نمیتونیم؟ خب خیلی واضحه که قابل پیاده کردن نیست.
خب اون دفعه گفتیم که ممکنه این پیاده شه.
کی گفتیم؟
گفت
تو سوئیس. خب بابا صد بار من گفتم نمیشه، چرا حرف تو دهن آدم میزنی؟ خب من اون موقع گفتم مراجعه کنید به فایل‌های قبلی. اون موقع آقا مثال زد، منم توضیح دادم که نمیشه. حالا هی تا 10 جلسه بعد بیاد بگید آقا اون دفعه گفتیم میشه، گفتیم نمیشه، ایناست نمیشه، اینو دیگه هی تو دهن ما نذارید. حالا این نظر خودتون هست عیب نداره، ولی ما عیب نداره، ما گفتیم نمیشه اصلا همچین چیزی. آقا آخه یه جوکه اینا، یه چیزی بگیم بگنج. خب برای بحث ادله لفظیه خوب دقت کنید. الحمدلله دوستان نوعاً با فقه اصول یه دست و پنجه‌ای نرم کردن، حالا خیلی هم ما باز عمیق نشیم، ولی میشه حداقل یه مروری کرد. این رو من از کتاب جواهر مرحوم صاحب جواهر میخونم نه صرفاً به عنوان یک نقل قول، بلکه میخواییم استدلال رو ببینیم، رو استدلال اگر تونستیم میخورده بحث کنیم. هم حالا نقل قول هست که قبلاً اجمالاً گفتیم که مرحوم صاحب جواهر اینو میگه، و هم در واقع بررسی استدلال هست. مرحوم صاحب جواهر، خب میدونه جواهر ایشون در واقع شرحی است استدلالی بر شرایع مرحوم محقق. وقتی که مرحوم محقق بحث اجراء حدود رو برای فقها مجاز میشمارن، اونجا مرحوم صاحب جواهر وارد بحث میشن. اگر خواستید مراجعه کنید با این چاپ جلد 21 صفحه 394 به بعد هست. به لحاظ کتابی هم کتاب الامر بالمعروف هست. بله. مرحوم صاحب جواهر در ادله که میخواد بیاره میگه که، حالا از وسط بحثش دارم میخونم، بعد وضوح دلیلهی الذی هو قول صادق علیه السلام، اینا رو بشنوید آروم آروم میخونم بشنوید بعدا خودتون مراجعه. الذی هو قول صادق علیه السلام فی مقبول عمر ابن حنظله انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلترزوا بهی حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما بحکم الله استخف و علینا رده و راد علینا راد علی الله تعالی و هو علی حد شرک بالله عز و جل. پس یک دلیل لفظی که مرحوم صاحب جواهر میارن مقبوله عمر ابن حنظله است. مورد دیگه مقبوله ابی خدیجه، ایاکم ان یتحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکمو الیه. و قول صاحب الزمان روحی له الفدا و عجل الله فرجه فی توقیع المنقول عنه و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا و انهم حجتی علیکم و انا حجت الله و ان بعض الکتب روایته فانهم خلیفتی علیکم. به جای فانهم حجتی مرحوم صاحب جواهر میگه در بعضی از نقل‌ها هم خلیفتی اومده الی آخره. بعد ایشون میگه فإن المراد من الحکم علیه انفاذ و ما حکم به لا مجرد الحکم من دون انفاذ او لظهور قوله علیه السلام فإنی قد جعلته علیکم حاکما فی ارادت الولایت العامه نحو المنصوب الخاص کذلک. بله اینا کلمات مرحوم صاحب جواهر. الذي لا اشکال فی ظهور ارادت الولایت العامه فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه، بل قوله علیه السلام فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله اشد ظهورا فی ارادت کونه حجتا فی ما انا فیه حجت الله علیکم. همینطور خلاصه میان جلو اینها رو بحث میکنن. حالا اگر خواستید باز خودتون مراجعه بفرم. بذارید حالا بذارید فعلا ما داریم نظر ایشون رو حکایت میکنیم، بعد اگر فرصتی بود رو بررسیش هم میریم انشاءالله. بله القطع اولویت الفقیه بعد ان جعله الامام علیه السلام حاکما و خلیفه و به ان الضروره قاضیتون بذالک فی قبض الحقوق العامه و الولایات و نحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع الی قضات الجور و علمائهم و حکامهم بعد علمهم به کثرت شیعتهم فی جمیع الاطراف طول الزمان و به غیر ذلک مما یظهر به ادنا تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه. یعنی اصلا نگاه مرحوم صاحب جواهر اینجوری میگه خیلی واضح بدیهی فلان، یظهر به ادنا تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه و خصوصا علما هم فی زمن الغیبه و کفا به توقیع الذی جاء للمفید من الناحیه المقدسه و مشتمل علیه من التبجیل و تعظیم بل لولا عموم الولایه. ببینید این جمله رو اگر خواستید بنویسید، این برمیگرده به همون تیکه بحث عمر حسبه، این یه تیکه. بل لولا عموم الولایه هم ولایت عامه لبقی کثیر من الامور المتعلقه به شیعتهم چی؟ معطله. احسن. بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه به شیعتهم معطله. فمن الغریب، این جمله رو هم بنویسید، این جمله معروف مرحوم صاحب جواهر در ولایت فقیه اینجاست. فمن الغریب وسوست و بعض الناس فی ذلک بلکه انهو ما زاق من طعم الفقه شیئا. اصلا کسی که این حرف رو میزنه طعم فقه رو نچشیده.
که به دست فقیه نباشه
چی؟
حرف رو بزنه
ولایت فقیه رو نپذیره،
امور عامه رو.
آره دیگه، ولایت عامه فقیه.
عامه.
آره. ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا. اصلا هیچی نداره این آدم. ولا تأمل المراد. صاحب جواهر با شما صحبت میکنه، من کاری نیستم. ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفتا و نحو ذلک مما یظهر منه ارادت و نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور راجعت الیهم. بله تعابیر عجیبی داره. و اقرب با قین، اقرب قریبتر دورتر عجیبتر، و اقرب من ذالک کله استدلال و منحلت الوسوسه فی قلبه با بعد حکم اساطین المذهب بالاصل المقتوع و اجماع ابن زهره و ادریس اللذین قد عرفته حالهما و به بعض نصوص داله علی ان الحدود للامام علیه السلام خصوصا المروی عن کتاب الاشعثیات لمحمد ابن الاشعث که میاد میگه که آقا بعضی آمدن به یک روایتی استناد کردن که طبق این روایت اجرای حدود از اختصاصات امام علیه السلام هست، خود امام، ولذا فقیه نایب نمیتونه این کار رو انجام بده. میاد مفصل در این صفحه اگر خواستید خودتون مراجعه کنید مفصل بحث در واقع سند و دلالت این حدیث رو هم ایشون بررسی کرده. بله خب من اون صاحب جواهر اونو داره میگه؟
بله.
من اون خانساری 10 سال پیش وفات کرد. ایشون داره این
بله دو تا نظر بگیریم بعد ردش کنیم.
چی؟
دو تا
حالا بذارید ما چی میگیم؟ ما فقط عبارت خوندیم. هنوز حرف نزدیم.
دو تا عبارت استاد کردیم مقبوله
مال عزیز من مرحوم آقای خانساری سال 64 وفات کرده. مرحوم صاحب جواهر مال 1220. قائل حالا عرض کردیم. اینها جان خیلی خوب. حالا اینها رو میشه دونه دونه آورد بحث کرد. ببینید ما الان داریم روی واضحات و مسلمات میریم. بحث عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت جزو اقوال شاذ، جزو اقوال تقریبا متروک است. یعنی نوع فقها این رو نپذیرفتن. بحث اجرای حدود رو نوعاً پذیرفتن که در زمان، یعنی از قدما مثل مرحوم محقق و اینها بگیرید تا متأخرین، اینها این رو پذیرفتن. حالا ما میتونیم یه سلسله جلساتی جداگانه بذاریم بشینیم بحث کنیم آقا اجرای حدود رو آیا میشه پذیرفت که اختصاص به امام عصر ارواحنا فداه داره، به خود امام داره یا خیر، اونو میشه دو بحث کما اینکه مثلا آقای میرزا همدانی میگه که آقا حجیت زواهر محل بحثه، عیبی نداره ما اگر ببینیم اخباری ها هنوز زنده هستن و خلاصه میان میگن حجیت زواهر محل بحثه، باز میتونیم یه سلسله جلسات تشکیل بدیم ببینیم آیا حجیت زواهر رو بپذیریم یا نه. یا باز ایشون میگه که آقا اصلا اسلام شریعت نداره، همش اخلاقه، کلا خوب باش، عیبی نداره. نه نقل میکنه، خودش همچین اعتقادی نداره. ببینید خب درست میگه ایشون، یعنی اگر ما بگیم اساسا اسلام همش اخلاق و حال توجه، خب دیگه اصلا حکومتی نمیخواد، بریم همه متوجه بشیم. اما اینا بحثای مبناییه، یعنی این مبانی رو باید نشست بحث کرد. یا مثلا شما اگر حجت زواهر رو بخوای بذاری کنار، خب هی خیلی بحثا کشدار میشه. اما دیگه اینجا قرار نیست پیش فرض ها رو هی یکی یکی بیاریم دوباره بحث کنیم. اینجا فرض ما این هستش که زواهر حجت، فرض ما این هستش که اقامه حدود در عصر غیبت جائزه، فرض ما این هستش که اسلام علاوه بر اخلاق و معنویت و عرفان مباحث شریعت و اجرای احکام رو هم داره. با این پیش فرض ها اومدیم داریم حالا بحث میکنیم. خب حالا این در واقع بیان مرحوم صاحب جواهر.
زیر چه بحث برده بودن صاحب جواهر؟
کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر.
جوابشم دادن جوابشم
قشنگ بود. چرا ناراحتی عزیزم؟ من فقط نقل کردم، مگه من گفتم درسته یا غلطه؟
خانسالی گفت بعد جوابشم هست.
خیلی خوب عزیزم، میرسی بذار ببینیم حالا چی میخواییم بگیم. آقا این کلام مرحوم صاحب جواهر این از
جوابشم بدم آماده جواب
خیلی خوب. عرضم به حضور که حالا سوال، اگر ما باشیم و این ادله لفظیه و هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم، آیا می توانیم از همین ادله لفظیه به تنهایی ولایت فقیه رو اثبات کنیم یا خیر؟ ببینید عرض کردم چون حالا نه سطح خود بنده بدون تعارف، نه حالا کلاس در سطحی هستش که یه بحث فقهی حسابی تخصصی بکنیم، من دونه دونه رو نمیخوام ورود کنم، کلی دارم میگم. این ادله لفظیه که بعضیش رو خوندم، کاملترش رو مرحوم صاحب مرحوم نراقی هم داره، امام هم داره، اینها کلیش رو میخواییم عرض کنیم. حالا اگر یه موقع فرصتی بود، البته بعدم نمیاد این جلسات که تموم شد، یه جلسات فقهی محض بذاریم و روی اون ادله هم تک به تک بحث کنیم. به نظر میرسه که مشکل هست که ما بخواهیم صرفاً با این ادله لفظی ولایت فقیه رو، ولایت عامه فقیه رو اثبات کنیم. نمیگیم نمیشه حتما، اما خیلی مشکل. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از اینها رو سندهاش رو خدشه میکنن، بعضیش رو هم دلالتهاش رو خدشه میکنن و لذا کار رو مشکل میکنن. هرچند بزرگانی میان اینها رو درست میکنن، مثل خود مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم آقا رضای همدانی، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم امام و خیلی های دیگه میان اینها رو درست میکنن، هم سند هم دلالتشون. لکن حالا ما هم به عنوان یه طلبه کوچکی که داریم این روایات رو نگاه میکنیم، سند دلالت، میبینیم که تک به تک اینها رو بخوایم نگاه کنیم یه خورده کار مشکل هست که بخوایم ولایت عامه فقیه رو با اون وسعتش صرفا از این ادله استخراج کنیم. لذا هستش که قبلا هم در همون جلسات گذشته اگر خاطر ما را که دوستان باشه عرض کردیم، مرحوم امام رحمت الله علیه هم میان میگن که بحث ولایت فقیه جزء ضروریات، جزء واضحات و ما دلیل عقلی براش داریم. اول این بحث رو میان مطرح میکنن، بعدن به عنوان شاهد و مؤید میرن سراغ این ادله لفظیه. برخلاف آنچه که مشهور شده که امام اساساً نظریه ولایت فقیهش رو مبتنی بر همین ادله میکنه، لکن یظهر من مرحوم صاحب جواهر که کأنه مرحوم صاحب جواهر نظریه ولایت فقیه رو خاصتاً رو همین ادله هم استوار میکنه. هرچند اون جمله‌ای که براتون نقل کردم، آقا گوش کنید، گوش نمیدید؟ نه نمیخوام گوشت به من باشه، حواست به من باشه. هرچند اون جمله‌ای که از مرحوم صاحب جواهر عرض کردیم نشانگر این هستش که ایشون هم بحث امور حسبه رو مطرح میکنه، اما لحن کلام مرحوم صاحب جواهر لحن استشهاد به این روایات نیست، بلکه لحن ایشون لحن ادله است، یعنی داره مستقلن اینها رو دلیل قرار میده و از اونها نتیجه گیری میکنه. بنابراین این روایات رو که ما کنار هم قرار میدیم، البته یعنی اگر تک به تک بخوایم نگاه کنیم، همون بحثی که خب بارها ما عرض کردیم در کلاس‌های مختلف، اگر که ما بخوایم تک تک نگاه کنیم یکی سندش کلاس است، ولی وقتی از باب در واقع منهج تجمیع زنون، تراکم زنون اینها رو کنار هم قرار بدیم، میشه یه چیزهایی به دست آورد، اما خب حقیقتا شاید سخت باشه، یعنی به سادگی نمیشه پذیرفت که آقا صرفا با اینها. اما باز از میان اینها اگر خواسته باشیم انتخاب کنیم اونهایی که باز دلالت واضح تری دارن، یه خورده بهتر میشه روشون استناد کرد، یکی به نظر میرسه مقوله عمر ابن حنظله است و یکی هم اون توقیع شریفی که از امام عصر ارواحنا فداه اومده. باز به نظر میرسه که این دو مورد شاید بیش از سایر موارد دلالت داشته باشن. پس این هم در بحث ادله لفظی. تا اینجا ما چی گفتیم؟ گفتیم سه منهج رو، سه در واقع طریق رو در پیش میگیریم. یکی دلیل کلامی که تمام دونستیم، دوم در مباحث فقهی دلیل بحث حسبه رو تمام دونستیم، اما در بحث ادله لفظی گفتیم که اینجا جای تأمل و یه مقدار به تعبیر مرحوم محقق حلی محل تردید هست. بفهم
نظر هر
آقا گفتیم مبانی رو اینجا زیر سوال نبرید، یعنی چی عقل نمیفهمه؟
یعنی که یه حاکم اسلامی یا یه مرشد ما رو تشخیص بدی مرشد بیاد.
آخه بابا من دارم میگم صاحب جواهر، دارم میگم عاشق جواد تبریزی، ایشون یه طبق نظر هم که
خب نمیدونم چه افسرم که بس صاحب جواهر هر کسی
شما دارید استناد میکنید،
دلیل داریم از اون نمیدونم یه حاکم اسلامی و عقل تشخیصی ما کجا میگیم مفسدش بیشتر از مصلحتش نیست که حاکم اسلامی رو انتخاب بکنه.
یعنی تو مجموع
قرار نیست ما انتخاب کنیم این حرفا چیه؟
میگم بس ما نمیگیم، یعنی اون باز داره دلیل
خود فقیه. نه عزیز من خود گوش کنید دیگه، خود فقیه هستش که داره تشخیص میده. اگر قرار بود هر بابا غوری بیاد تشخیص بده،
فقیه بیاد وایس سر جامعه اسلامی حاکم باشه،
از الان اصلا بحث عزیز من رو اونجا نرفته. فعلا سر اینه که آیا فقیه تشخیص میده این کار رو بکنه یا نه. بعد که حالا تشخیص داد، سازوکار اجراش چی باشه؟ اون وقت حرف شما سالا مردم بیان تو صحنه و نمیدونم شورای تبلیغات را بندازن، اون حرفی اصلا رفتی این بحث نداره. ما داریم بحث فقهیش رو میکنیم. آقا فقیه وقتی که تشخیص داد امکانش رو میبینه، قدرتش رو میبینه، وظیفه‌اش هست که این کارها رو انجام بده. نظر خودتون رو به نام من نگید، من از آقای نمیشم.
نه آقای این جلسه پیشم من سوال رو کردم و گفتیم برای جلسه بعد اینکه دلیل کلامی رو گفتیم برای اثبات، بعد تا اینجا رسیم که باید یه حکومت تشکیل بشه و این حرف رو بعد گفتیم اینکه حاکمش یه فرقی باشه روش حرفه.
خب اینو اون دلیلی که بعدش آوردین بحث ضرورت، ضرورت حکومت، ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت حاکمیت اسلام شناس گفتیم همون فقیه
جمعه بله.
از ادله چرا؟
فقط فقیه باشه.
از ادله ببینید تو همین بحثی که وقتی ما میگیم که میخواد اجرای حدود بکنه، اجرای حدود نه فقط همین حد مثلا قطع کردن دست و اینا، اجرای همه احکام منظورم. کسی که میخواد اجرای احکام بکنه، خب این کی میتونه باشه؟ باید فقیه باشه. اگر فقیه نبود لذا میان بحث میکنن، میگن خب آقا چون این بحث از مواردی است که لا یرزش شارع به تعطیله، به هیچ وجه نباید زمانی بمونه تا زمانی که مقدوره ها. اگر قدرت نبود که هیچ، ولی اگر قدرت بود درست شد؟ با فرض قدرت اگر فقیه تونست، فقیه اگر فقیه قدرت نداشت یا فقیه در دسترس نبود، خب عدول مؤمنی. چرا؟ به خاطر اینکه این قصه رو زمین نبود. ولی اگر اساسا امکانش نیست، خب دیگه نه فقیه نه عدول مؤمنی، هیچ کس دیگه نمیاد انجام. خب اگر حالا سوالی اشکالی آقای ایرانی دوستان، اگر حالا وقتش بفرمایید، اشکال مرتبط به این بحثی که عرض شد بله من عدله لفظیه رو اینطور گفتم، بعدش نرید بگید گفت اصلا خیلی خوب. این هم از این مطلب بحثی نیست؟
حتی شد به دلیل عقلی میگیم عقلی یا اغلایی اصلا بین این رو فرق میذاریم یا نمیذاریم؟
دلیل عقلی اونجایی هستش که عقل مستقلن بتونه بفهمه، مثلا 2 ضرب در 2 میشه 4 درست شد. اما سیره اغلا ممکنه شما به این وضوح و صراحت استدلال عقلی براش نداشته باشه، ولی نگاه میکنیم این اغلا دارن این کار رو
انجام میدن.
بله
از جمله اغلا میشه دیگه.
بله
ولی تو فقه تسامحاً معمولاً به اغلایی میگن عقلی.
اصطلاحات که جابجا زیاد میشه توی متون، تو ادوار مختلف تفاوت داره، تو استعمالات مختلف تفاوت داره، اینها به جای خودش هست. خب من بحث امروز هم تمام شد، اگر که مطلبی هست بفرمایید. اون موقعی که میگم گوش کنین، هی صدا میاد اون گوشه، بعد که میگم آقا بگید،
حالا جان این دواسه مبنایی چجوری میشه بحث کرد؟
اونم حرف نیست، سلسله جلسات بذاریم جدا، منتها هر چیزی جای خودش. ببینید مثال دارم میزنم، اصلا قصد جسارت نیست، خوب اون حق مثال رو بگیریم. نشستیم اینجا مثلا داریم از یک سری مباحث عالی ریاضی بحث میکنیم، یکی بیاد آقا کی گفته حالا مثلا مساحت مثلث اینجوری به دست بود؟ بابا اینو خب تو برو بخون قبلا بعد بیا سر این کلاس. اینم همینطوره، یه چیزای پیش فرض ماست، جزء بدیهیات ماست. اگر میخوایم در اونها هم تشکیک کنیم اشکالی نداره، اما کلاس خاص خودش رو میخواد. مثلا فرض فرمایید اون بحثی که آیا اسلام علاوه بر اخلاق و معنویت و عرفان و اینها شریعت هم داره، اون یه بحث کلامیه، کلام جدید
سمنش اینجا ظاهر میشه
دیگه.
مثلا
شما اگر به 2 ضرب در 2 4 نمیشه کل ریاضی خراب میشه، سمنش که ظاهر میشه. منطقه صحبت اینه که الان اینا جزء پیش فرض هست، میشه کلاسی ترتیب ترتیب داد روی اون بحث کرد. آیا اسلام شریعت هم داره یا نداره؟
مثلا این نظر آقای فانساری
میشه بحث کرد.
فقهی هم هست، ولی یه جا دیگه یه نظر داره، ثمره اون نظر فقهی یه جای دیگه.
بله. میشه این اقوال شاذ رو هم آورد. در فقه هم ما اقوال شاذ داریم. خود مرحوم امام اقوال شاذ داره. مثلا بحث بلاد کبیره ای که امام مطرح کنه جزء اقوال شاذ دیگه. حالا شطرنج بازی یه ملاکی داده که بحثش جداست و خیلی هم بعد از ایشون باز پذیرفتن، اما بحث ولاد کبیر خیلی شازه، لذا اونها رو باید جدا مثلا نشست بحث کرد. اما وقتی که میایم توی این کلاس فقه دیگه اینها جاش به نظرم نیست، پذیرفته شده از روشنه که اجرای حدود در عصر غیبت هم باید صورت بگیره، وگرنه اصلا از اسلام و مسلمانی ببخشید چی باقی میمونه؟ یعنی همه احکام اسلام رو بگم فقط همین نماز هست و روزه و اینا
مواقعش هست.
اصلا جلسه اول همینو گفتیم دیگه.
خیلی اسلامی اون غیر اسلام.
خب همین حالا کلاس رسائل که داشتیم جلسه قبل به دوستان گفتیم، گفتیم پیوند مبارک یا نامبارک جریان تهجر با سکولاریسم همینه. یعنی اونها خیلی مدرن میان حرف میزنن، میان میگن که آقا اساساً ادیان در ساحت‌های اجتماعی و سیاسی نباید حضور داشته باشن، اما اینها از زاویه درون دینی به حساب خودشون میان یه ادله میارن، میگن که آقا اساساً دین کار به این کارا نداره، انقدر باید بشینیم تو سرمون بزنن تا امام زمان بیاد به دادمون برسه. خب اینها در واقع مکمل هم میشن، متمم هم میشن.
ولی اون نظر خاصی امام خمینی رو دیگه مطرح نمی‌کنه.
که چی؟
امام یه نظر خاصی ولایت مطلق فقیه
می‌رسیم. چرا؟ الان ما ولایت عامه ایم. بله. الان ولایت عامه ایم. دیگه کم کم میریم سراغ ولایت مطلق. یه استدراک هم از جلسه قبل بکنم. اون لیستی که اینجا موافقین نوشته شد و مخالفین بعد نوشته شد آیخویی، ما مخالفین رو هنوز مطرح نکردیم، آیخویی رو هم به عنوان مخالف نیاوردیم. ما جلسات قبل موافقین رو گفتیم، بعد گفتیم حالا بریم آیخویی رو بررسی کنیم ببینیم دیدگاهشون چی میشه در جنبندی، دیدگاهشون رو جنبندی کردیم و یا نه هنوز ورود به بحث مخالفین نکردیم.
ولی اگه مخالفین رو رد می‌کردیم
میاریم. خب میاریم. میرسیم دیگه قانون اساسی و اینها میرسیم دیگه. آخه کلاس الحمدلله نشاط داشت، یعنی من فکر میکردم بعضی از بحث ها رو سریع‌تر عبور کنیم، اما خب الحمدلله نشاط داشت، دیدیم که نه بعضی از بدیهیات رو هم باید توضیح بدیم.
وظیفه داره این که الان مثلا حکومت تشکیل بده، وظیفه داره این که مثلا میگیم حدود رو اجرا کنند، اسلام رو اجرا کنند، فقط بین مسلمین یا نه بین تمام مردم دنیا و بین کفار حقیقتاً چجوری تشکیل.
حالا ببینید این میره تو بحث دفاع و ابتدای جهاد، جهاد ابتدایی. فعلا صحبت سر اینه که آقا ما بیایم از کیان مسلمین دفاع کنیم، مخصوصا این تیکه خیلی مورد وفاق و اجماعه که آقا نمیشه که ول کنی اینا تو سرشون بخوره. حالا اجزه بدید دیگه، اجزه بدید دیگه، این مال این قسمت. اما در بحث توسعه، یعنی آقا ما حالا فرض کنید الان یه حکومتی تشکیل دادیم در همین ایران اسلامی، ما مثلا حکومت اسلامی تشکیل شد، سوال آیا ما به سمت ایجاد حکومت یا توسعه حکومت ایران به کشورهای دیگه هم بریم یا نریم، باز اون خودش بحث مستقلی میطلبه. بحث جهاد ابتدایی اونجا میتونه مطرح بشه.
اتفاقا من دوست دارم خود تشکیل حکومت این مشکل میشه، به خاطر اینکه اگر مثلا ما قائل نباشیم به اینکه اگر اسلام باید حاکم باشد بر دیگران و کفار و فلان، ما یه نیاز نیست ما حکومت رو بر تشکیل بدیم. برای چی ما میگیم آقا هر کس تونست قدر امکان داشت تو سوئد بود چون انقلاب کنه، توی کانادا بود انقلاب بکنه،
دفاع
میدونه همه دفاع میشه.
ببینید حالا این تصور دوستان اشتباه و خیلی هم اشتباه بدیهیه علل مبنا البته، اما خیلی بدیهیه. این که آقا اجرای حدود بدون حکومت، اینو من واقعا نمیفهمم به چه شکلی شما میخواهید تبیین کنید.
حدود تعدیل میشه بعد مدیری
اسلامی
میشه. همین دیگه، مگر علل این مبانی.
شما اصلا نمیشون من میخواستم
حالا تا ده جلسه دیگه میشه شما
آخه بخاطر این آجا من دارم که بحث فرضیه دیگه، فرضش که ما داریم قاعده میخواییم الان اینجا بیا بیارید.
خب یه فرض درست بیارید آقای اعظمی، اشکال نداره یه فرض درست بیارید. ما که چی؟
چرا نشه؟ همون فرض قبلی
که چی؟
همون آقا تو یه جایی باشد کفار باشن، مسلمین هم باشد، مثلا حاکم مثلا کافر باشه. خب
صبر کنید این بحث روزه تلش.
یه جا خب من مسلمون، من فقیر.
آقا اجازه
بفرم.
یه جا درسته، یه جا یعنی اون یه جا مسلمان ها دور هم جمعن دیگه، درسته؟ این مسلمان ها که دور هم جمعن یه تشکیلاتی هم دارن یا ندارن؟ خب دیگه میشه هم حکومت دیگه. خب این تشکیلات یه رئیس داره یا نداره؟ یه معاون داره یا نداره؟ این که میگم بدیهیات.
ولی اصلش کی مسلطه؟ اون رئیس جمهوره
مثلا. نه دیگه، اگه مسلط باشه که نمیذاره که. اینا دارن خودگردانی میکنن، خودشون مستقلن. فرض فرمایید الان 10 تا عضو میخوام، فرض کنید 10 تا کلاس الان اینجا، این یه کلاس میان آقا هر جور خودتون میخواید، ما کاری به کارتون نداریم. بعد این یک کلاس، خب حالا ما الان دور هم جمع شدیم، آقا بسم الله کی رئیس باشه، کی میخواد اجرا کنه؟ خب من میخوام شما رو اجرای حد کنم، شما میخوای اون رو اجرای حد کنم، این که نمیشه که. اینا این که میگیم بدیهیاته، بحث اصل تشکیل حکومت. گفتیم الان دیگه، اون روز گفتیم هر عاقلی، درست ایرانی، هر عاقلی میگه آقا جامعه احتیاج به حاکم و حکومت داره. چرا؟ خاطر اینکه رها بشه قصه که اصلا کسی به کسی نیست، نمیتونن جمعش کنن.
یا حالا انصراف تو ذهن، یا خود ما همینجوری میگیم حکومت دیگه الان به ذهن بیاد کشور، ولی این
اشکال نداره.
مثلا
یه عزیزم اشکال نداره، شما یه شهر، یه شهرک خوبه، اصلا محله شریف ازگل آقا چه معلوتی، شما تو این محله بالاخره میخوای یه تشکیلات داشته باشی یا نه؟
اصلا
عزیزم سعه جغرافیایی که ملاک نیست، تعریف کشور استقلال حاکمیتیه دیگه، یه استقلال حاکمیتی داشته باشی. حالا این کشور میخواد اندازه بحرین باشه، یا میخواد اندازه چه میدونم چین باشه، هر جا میخواد باشه، ایناش که ملاک نیستش که. مهم اینه که یه قطعه رو شما آنگونه که میخوای اداره کنی. همین که شما شدی و اداره کردن و 4 نفر مسئول نظم، 4 نفر مسئول نمیدونم امور شهری، هرچی، این چیزای بدیهیاتی که همه اقلای عالم میفهمن، اینها رو بریم میشه حکومت. حل شد آقای عظمی؟ خب دیگه پس اجرای حدود بدون حکومت نمیشه. اینو ما با صراحت الان رؤوس الاشهاد گفتیم، باز داره جسورت نگید شما گفتید. دلالت صریح و مستقیم نه، مگر همونی که گفتیم مرحومای تبریزی نام میگن به برکت قواعد. یعنی شما وقتی میبینی که قرآن با صراحت داره میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا قاتلوا ائمه الکفر، قاتلوا حتی لا تکون فتنه، از زانیت و از زانی فجلدوهما، از سارق و از سارقه فقطعوا ایدیهما، همینطور الی آخر. خب اینا رو کی میخواد اجرا کنه؟ مگر اینکه بگیم فقط در عصر حضور، در عصر امام. عصر امام هم تازه امام حسن به بعد هم نه، چون هم که قدرت نشه، یعنی کلا قرآن نازل شد، پیغمبر اومد، همه اینا برای دوره 5 سال بود امیرالمومنین، کلا برای 4 سال و اندی، یعنی کل این داستان برای اون 4 سال بود. بعد از اون همه دیگه شدن ملک، اصلا دیگه نه سرقتی هست، نه زنایی هست، نه جرمی هست، لذا اجرای حدود هم لازم نیست.